نخست گزارشی از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی و 9 شخص حقیقی مرتبط با سپاه پاسداران می‌شنوید. به آخرین ابراز نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران خواهیم پرداخت. سپس نگاهی می‌کنیم به لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از سوی واشنگتن. درباره تأثیر اعتصاب کامیونداران بر اقتصاد کشور گفتگویی با یک کارشناس اقتصاد می‌شنوید. اخراج دیپلمات‌های ونزوئلایی از آمریکا و خبرهای ورزشی از دیگر گزارش‌های این مجله نیمه شب خواهد بود. اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در پایان نیز تکرار برنامه تابو را خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه چندین شرکت هواپیمایی و 9 شخص حقیقی را در ارتباط با سپاه پاسداران تحت تحریم قرار داد. در یک هفته اخیر این دومین بار است که دولت آمریکا تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه چند فرد حقیقی و چندین شرکت هوایی را در ارتباط با فعالیت‌های سپاه پاسداران هدف تحریم‌های تازه قرار داد. از هنگام اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در روز دوشنبه توسط مایک پومپیو وزیر خارجه، این دومین اقدام تحریمی ایالات متحده به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه طی سخنانی در بنیاد هریتیج در واشنگتن تأکید کرده بود که ایالات متحده فشارهای مالی بی سابقه ای را علیه رژیم ایران وارد خواهد کرد. آقای پومپیو گفت که رژیم ایران باید بداند که این تازه آغاز کار است و نیش تحریم ها بسیار دردآور خواهد بود. در اقدام روز پنجشنبه دولت آمریکا، 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و ترکیه‌ای که در عرصه صادرات تجهیزات آمریکایی برای شرکت‌های هواپیمایی ایران فعالیت می‌کنند، تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری می‌گوید که این افراد به ویژه در ارتباط با عملیات تروریستی بین‌المللی هدف قرار گرفتند. علاوه بر این 31 هواپیما نیز شناسایی شدند که پیشتر هم تحت تحریم آمریکا بودند. 2 شهروند ایرانی به نام‌های ایرج رونقی و تورج زنگنه در ارتباط با شرکت هوایی معراج ایر در لیست سیاه قرار دارند و 1 زن ترک نیز با نام گلنهال یگانه با آدرس استانبول تحریم شده است. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ایالت واشنگتن آمریکا، می‌گوید که واشنگتن حوزه‌های تازه‌ای را مورد هدف تحریم‌ها قرار داده است.
این دومین بسته تحریمی است که از روز دوشنبه تا به حال اعلام شده و نشون میده که هر بار حوزه‌های جدیدتری شامل تحریم میشن که قبلا وجود نداشتن. به همین دلیل تحریم‌های جدید، برخی از اونها شامل خطوط هواپیمایی شده که در تحریم‌های گذشته هیچ وقت مطرح نبودن. در مجموع حمل و نقل هوایی در ایران در وضعیت بسیار بدی بودن، به دلیل اینکه به هواپیمای دست دوم وابسته بودن و برجام و اجرای خردگرایانه برجام از جمله داشتن رابطه با آمریکا میتونست برای تقویت این شاخه مهم حمل و نقل مورد استفاده قرار بگیره، در حالی که اکنون تحریما میتونن به صورت بالقوه اون رو فلج بکنن و یا حتی دسترسی به لوازم یدکی، دسترسی به حتی هواپیماهای دست دوم و غیره رو دچار مشکل بکنن.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیه گفت که افراد و شرکت‌های تحریم شده به انتقال تسلیحات، سرباز و پول به سوریه و لبنان مشغول بودند. او افزود که روش‌های فریبکارانه شرکت‌های هوایی تحریم شده برای دسترسی غیرقانونی به کالاهای آمریکا و خدمات هوایی نشانه دیگری از روش‌هایی است که حکومت ایران به آنها متوسل می‌شود. شرکت‌های هوایی از جمله بلو ایرویز، دنا ایرویز، اوتیک اوییشن، را هواچلیک، تریگون لوجستیک کارگو و شرکت 3G لوجستیک در اتهام با همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریم قرار گرفتند. آقای روشندل میگوید که دولت کنونی ایالات متحده در برخورد با حکومت‌های مانند کره شمالی و ایران بسیار مصمم است.
همونطور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز قبلا تایید کرده یا تاکید کرده، دارن دولت ترامپ از هر دستگاه و وزارتخانه آمریکایی خواسته که در امور مربوط به ایران دقت نظر داشته باشند و اون رو تحت نظر بگیرن و در این میان علاوه بر دستگاه دادگستری و امنیت ملی به طور اخص چه وزارتخانه دفاع، خارجه و خزانه داری نقش حساسی در پیشنهاد اعمال و اجرای تحریم‌های فلج کننده علیه ایران دارن و نقش و مأموریت اینها بیش از همه در جریانات روزمره دیده میشه. تا به حال در این فاصله کوتاه هم دیدیم که وزارت خارجه و خزانه داری مشترکاً با هم عمل کردن. احتمال اینکه از طریق وزارت دفاع نیز اقدامات جدیدی رخ بده وجود داره. بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم به این پروسه‌ای که در زمان بسیار کوتاهی به اینجا رسیده، این تحریم‌ها به خصوص نشون میدن که روز به روز امکان همکاری اروپا با ایران هم تحت تاثیر همین تحریم‌ها قرار خواهد گرفت و عملاً اینکه اروپا بتونه جدای از آمریکا با ایران کار بکنه در بسیاری از زمینه‌ها محدودتر و محدودتر خواهد شد. با توجه به آخرین تغییراتی هم که در رابطه با کره شمالی پیش اومده، نشون میده که دولت ترامپ در این قضیه بسیار جدی است و در هر دو مورد کشور ایران و کره شمالی اون چیز را که به عنوان تحریم فلج کننده نامیده میشه با جدیت دنبال میکنه.
دولت آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که کشورها و شرکت‌ها در سراسر جهان باید نسبت به خطر همکاری و دادن خدمات و ارائه اجازه فرود در فرودگاه‌ها به هواپیماهای تحریم شده دقیق باشند، چرا که این خطوط هوایی صادرکننده تروریسم دولت ایران در سراسر منطقه خاورمیانه هستند. تحریم‌های اعلام شده شامل هواپیمایی ملی ایران و شرکت آسمان نمی‌شود.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته ایران محدودیت‌هایی را که طبق برجام برای برنامه‌های هسته‌ای آن کشور تعیین شده رعایت کرده است، اما در این حال افزوده ایران برای دادن اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ایش می‌تواند سریع‌تر عمل کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین گزارش خود پس از خروج آمریکا از برجام روز سوم خرداد گفته است که ایران محدودیت‌های مربوط به غلظت اورانیوم، حجم اورانیومی که غنی کرده و دیگر محدودیت‌ها را رعایت کرده است. این نهاد اما از تأخیرهای ایران برای صدور مجوز بازرسی‌های تکمیلی طبق پروتکل الحاقی که ایران بر اساس برجام موظف به اجرای آن است، انتقاد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه که برای اعضای این نهاد ارسال شده و نسخه از آن را خبرگزاری رویترز دریافت کرده، میگوید آژانس بازرسی‌های مکمل که بخشی از شروط پروتکل الحاقی است را از تمامی مراکز و تأسیساتی که در ایران ضروری بوده انجام داده است. آژانس در بخش دیگری از این گزارش میگوید همکاری منظم و فعالتر ایران برای این بازرسی‌ها به اجرای پروتکل الحاقی و افزایش اعتماد کمک خواهد کرد. این گزارش در شرایطی تنظیم و منتشر شده که بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش می‌کنند برجام را حفظ کنند. اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا حفظ برجام را به خطر انداخته و ممکن است باعث اقدامات تلافی جویانه ایران شود. از نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، برجام نواقصی جدی دارد که از جمله آنها محدودیت دوره اجرای آن، عدم برخورد با برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در بحران‌های منطقه‌ای مثل سوریه و یمن است. برخی از شرکت‌های غربی از جمله شرکت فرانسوی توتال در روزهای اخیر اعلام کردند که به خاطر تصمیم اخیر دولت آمریکا ممکن است فعالیت و معامله با ایران را متوقف کنند. مقامات ارشد سایر کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای از جمله روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایران قرار است روز جمعه برای گفتگو در مورد برداشتن گام‌های بعدی در وین ملاقات کنند.
بعد از این گزارش الهی روانشاد ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
آقای سید علی خامنه‌ای، دو راه برای بقای حکومت دیکتاتوریتان باقی نمانده. یک، یا جام زهر را می نوشید و دست از موشک‌هایتان بر می دارید. دو، یا به ملت ایران میپیوندید و به سر عقل میایید و امتیازات لازم را به ما ملت واگذار میکنید. بدانید جز این دو راه هیچ راه فراری برایتان باقی نمانده. انتخاب با شماست که تصمیم بگیرید.
آقا اظهار نظر من، یک ایرانی، شهروند ایرانی، این پولایی که میره برای یمن، برای عراق، برای فرجام تو سرکلون بزنه، اینه بهتون دادن چه کار کردید؟ نه میخوام یه ایرانی هستم سوال کنید، یا حقیقت رفراندوم بذارید بین شما را کی میخواد؟ جز بدبختی و فلاکت و شکنجه چی ما دیدیم توی 42 سال؟
سیجرگ خامنه‌ای، تو با این هفت ماده تمام راحل ها را بستی، این سیاست آخوندی را از خمینی برس بردی، آخر مثل خمینی جام زهر را سر خواهی کشید. ما ایرانیان را 40 سال به بدبختی و فلاکت کشیدیم با این عملتون.
وزیر امور خارجه فرانسه می‌فرمایند از برجام در اومدن آمریکا برای خاورمیانه خطرناکه. می‌خواستم به عنوان یک ایرانی به ایشان عرض کنم، فکر می‌کنی از این هم که هست بدتر میشه؟ حکومت اسلامی ایران مردم ایران، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین رو با سیاست‌های جنگ طلبانه خودش ذله کرده. واقعا از سیاست شما متاسفم آقای وزیر امور خارجه فرانسه.
تنها راه باقی مونده برای مردم ایران همین راهی هستش که آقای ترامپ تصمیم کرده و با توجه به مسئله ایران در جهان منزوی میشه و همطور که فشار بیارن، همطور که مرتب فشار بیارن، مجبور میشن که به آزادی های مدنی و به خواستای ملت ایران تن در بدن.
خجالت میکشم و احساس شرمندگی با که میشنوم ایران تحریم میشه، قرار جنگ بشه، نیروهای نظامی کشته میشن به جای اینکه در قلبم به درد بیاد، قلبم خوشحال میشه، مغزم ناراحت میشه. اما با یاد این افتادم که این نیروهای انتظامی چه بلایی سر ما آوردن و به جرم هیچی ما رو میزدن و این حکومت چه بر سر ما آورده، ببین چه کرد این دولت بر ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنج شنبه اعلام کرد که با ارسال نامه‌ای به کیم جونگ اون دیدار ماه آینده در سنگاپور را لغو کرده است. متن نامه آقای ترامپ در نشست امروز کمیته روابط خارجی آمریکا توسط مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور برای سناتورها خوانده شد. جزئیات این خبر رو از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارزترین دلیل لغو دیدار با رهبر کره شمالی را خشم فوق‌العاده مهیب و دشمنی آشکار پیونگیانگ ذکر کرده است. خشم و خصومتی که به گفته وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه حکومت کره شمالی هم بازتاب یافت. در این بیانیه از مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا با عبارت ناشایست و خصومت آمیز یاد شده است. دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه جاری تعیین شده بود، ولی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهوری کره شمالی تأکید کرد که در شرایط کنونی انجام چنین دیدار مهمی میسر نیست. متن نامه آقای پومپئو توسط کاخ سفید انتشار یافت و آقای پومپئو وزیر خارجه متن این نامه را بامداد پنجشنبه در آغاز نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قرائت کرد.
I feel it is inappropriate at this time to have this long-planned meeting.
در نامه رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تهدیدهای اتمی کره شمالی تاکید شده که ذراتخانه اتمی آمریکا آنچنان گسترده و قدرتمند است که او همواره به درگاه خداوند نیایش می‌کند که چنین توانی هرگز مورد استفاده قرار نگیرد.
In the meantime, I want to thank you for the release of the hostages who are now home with their families.
رئیس جمهوری آمریکا در این نامه از رهبر کره شمالی برای آزادی سگیروگان آمریکایی زندانی در آن کشور سپاسگزاری کرده و آن را اقدامی بسیار زیبا خوانده است.
The world And North Korea in particular has lost a great opportunity for lasting peace and great prosperity and wealth.
آقای ترامپ در نامه خود همچنین اضافه کرده که جهان و به ویژه کره شمالی یک فرصت بزرگ برای صلحی پایدار و یک امکان بزرگ برای رفاه و توانگری را از دست داد. دونالد ترامپ در نامه خود همچنین ابراز امیدواری کرده که سرانجام دیدار دو رهبر در آینده میسر شود. او از کیم جونگ اون دعوت کرده که هر زمان آمادگی برای گفتگوهای جدی را احساس کرد، بی هیچ درنگی می تواند با کاخ سفید تماس بگیرد. مایک پومپیو در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پاسخ به پرسشی از جانب سناتور باب منندز، عضو ارشد دموکرات در کمیته، تاکید کرد که هدف آمریکا از خلع سلاح اتمی کره شمالی انهدام کامل سیستم تسلیحات اتمی این کشور و از بین بردن توانایی پرتاب و حمل سلاح‌های هسته‌ای و تمام عناصر اتمی از جمله اورانیوم غنی شده است که می‌تواند در برهه‌ای برای ساخت سلاح اتمی به کار رود. پیش از اعلام لغو دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی، خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که روز پنجشنبه تنها سایت آزمایش هسته‌ای کره شمالی منهدم شده است. گزارشگران رسانه‌ها و از آن جمله نمایندگان خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی هم که به دعوت کره شمالی در محل تعیین شده ای حاضر بودند، وقوع چند انفجار را گزارش کردند، ولی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه از اینکه کره شمالی از کارشناسان این سازمان برای شرکت در چنین برنامه مهمی دعوت نکرده ابراز تأسف کرد. خبرگزاری رویترز از قول آقای گوترش همچنین گزارش داده که دبیر کل سازمان ملل از لغو دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی عمیقاً ابراز نومیدی کرده است. روز پنجشنبه آقای گوترش در یک سخنانی در دانشگاه ژنو از رهبران هر دو کشور خواست تا برای دستیابی به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره به دیالوگ و همکاری با یکدیگر ادامه دهند. تردید درباره صداقت کره شمالی برای دست برداشتن از برنامه‌های اتمی و موشکی از دو هفته پیش در محافل مطبوعاتی آمریکا بازتاب یافت و روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه توافق با حکومت‌های کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران را تفکری آرزومندانه از سوی دولت دونالد ترامپ نامید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در روزهای گذشته بخشی از کامیونداران در شهرهای مختلف ایران نسبت به کم بودن نرخ کرایه‌ها و مسائل مختلف صنفی خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است هرچند بین 15-20% به مبلغ کرایه آنها اضافه شد، اما معضل این صنف سوء استفاده واسطه است که نیمی از درآمد کامیونداران را به جیب می‌زند. پایان نقل قول. وحید پروستا درباره تبعات اقتصادی اعتصاب کامیونداران در ایران با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگویی کرده و در ابتدا از او درباره ریشه این اعتصاب‌ها پرسیده است. احمد علوی:
ریشه اقتصادی این اعتصاب‌ها اینه که به هر حال کامیونداران اعتراض دارن به کرایه‌هایی که در طی سال‌های گذشته تعیین شده برای خدمات حمل و نقلی که اونها ارائه می‌کنن و این به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده. همزمان با این داستان باید گفت که با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر، طبیعی است که قیمت کالاها و خدماتی که کامیونداران از بازار می‌خرن به شدت بالا رفته و این افزون شده بر تورم. بنابراین مسئله تورم سالیانه سالهای گذشته و کاهش شدید نرخ ریال در مقابل ارزها باعث شده که تعادل بودجه این کامیونداران از بین رفته و این کامیونداران برای بقای خودشون میباید یا کرایه ها را افزایش بدن یا اینکه ورشکستگی یا توقف فعالیت هاشون رو بپذیرن، که الان به هر حال این صدای اعتراضی بوده که در گذشته هم کم یا بیش بوده، اما خب حاکم تلاش کرده به شکل فرزند مذاکره های کوچیک این بر اون بر در سطح خرد حل بکنه.
آقای علوی، حالا سوال به وجود میاد که پیامد اعتصاب کامیونداران برای خود کشور چه خواهد بود؟
خب این این اعتصابات در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین داره تا اینکه به شکل واقعی تأثیر بگذاره بر اقتصاد. اگر تداوم پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که تأثیر میگذاره بر کل اقتصاد، برای اینکه کل اقتصاد ایران وابسته است به خدماتی که کامیونداران عرضه میکنن در بخش حمل و نقل جاده‌ای و میتونه اقتصاد رو تهدید بکنه به توقف. اما خب در صورت اینکه تداوم پیدا نکنه، ممکنه حاکمیت مجبور به مذاکره بشه که گویا الان تعهدات قولهایی دادن، ولی نباید تردید کرد که این قولها و تعهدات با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود تحققش، برای اینکه حاکمیت اون منابع لازم رو در اختیار نداره. یا باید کل خدمات و کالاها شناور بشه، یا اینکه دولت باید منابع اختصاص بده برای حل مشکلات اینها. در هر دوی این راه حل ها ما به حساب آینده روشنی نمیبینیم، مشکل باقی خواهد ماند.
اشاره داشتید اما میخوام به طور مشخص تر بدونم، آیا دولت میتونه در کوتاه مدت مشکل کامیونداران رو در ایران حل بکنه یا نه؟
خب دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه، در این صورت اون دستاورد مهم یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اقدام این اتفاق بیفته. اما در مقابل یا دولت میبایست راه حل دیگه‌ای رو انتخاب بکنه، یعنی اینکه فرضاً لوازم یدکی یا ملزومات کامیونداران رو به قیمت دولتی خودش در اختیار اونها بذاره. خب البته این هم شده این نیست، با توجه به کسر بودجه دولت، با توجه به اینکه دولت اساسا در اون صورت میبایست دولتی بکنه این بخش ها رو، یا اینکه به نوعی سیطره دولت بر این بخش هم در واقع اعمال بشه. هر دوی این دو راه حل الان با مشکل جدی روبروست و اینم به این دلیل که خب اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا دولتیه نه کاملا خصوصیه و این از تبعات مشکلات ساختاریه که به هر حال کامیونداران میبایست کالا را به شکل به کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ‌ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح به حساب صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه. کما اینکه الان هم صدای اعتراض کامیوندارها بلند شده به خاطر این ناسازگاری میان این دو متغیر اقتصادی.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
آمریکا دستور اخراج کاردار و یک دیپلمات دیگر ونزوئلا را از این کشور صادر کرد و به آنها 48 ساعت برای ترک خاک ایالات متحده فرصت داد. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
هدر ناورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای تصمیم به اخراج دو دیپلمات ونزوئلایی از این کشور را واکنش به اقدام ونزوئلا در اخراج کاردار و یک دیپلمات آمریکایی توصیف کرد. پیش از این نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، دستور اخراج کاردار آمریکا و یک دیپلمات دیگر را روز سه‌شنبه صادر کرده بود که واکنش او به شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه این کشور بود و دستور داد که دو دیپلمات آمریکایی خاک ونزوئلا را ترک کنند. تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به دنبال پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه انجام شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای آمریکای لاتین به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اعتراض کرده و گفتند که در این انتخابات استانداردهای دموکراتیک رعایت نشده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه واکنش منفی گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در یک فرمان اجرایی تحریم‌های تازه‌ای را علیه ونزوئلا اعلام کرد. به دنبال آن، ونزوئلا روز سه‌شنبه به تاد رابینسون، کاردار سفارت آمریکا، بلندپایه‌ترین دیپلمات این کشور در کاراکاس و معاونش برایان ناراجو 48 ساعت فرصت داد تا خاک ونزوئلا را ترک کنند. به دنبال اعتراض آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای مهم آمریکای لاتین به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرد که نیکولاس مادورو 55 ساله با پیروزی در انتخابات روز یکشنبه برای یک دوره 6 ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری ونزوئلا باقی خواهد ماند. منتقدان میگویند انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا با تقلب همراه بوده و نامزدهای دو گروه مخالف اصلی اجازه حضور در انتخابات را نیافتند. این در حالی است که هنری فالکون، رقیب اصلی نیکولاس مادورو نیز در این انتخابات نتیجه آن را نپذیرفته است. آمریکا هم اعلام کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتی نوشت که انتخابات ساختگی چیزی را تغییر نمی‌دهد. مردم ونزوئلا باید خود امور کشور را به دست بگیرند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما میرسیم به خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده بشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از جام جهانی 2018 روسیه به حضور 7 ساله خود در ایران پایان خواهد داد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه شب گزارش داد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران دیگر قصد ندارد رهبری تیم ملی را به عهده بگیرد، زیرا ایران می‌خواهد یک قرارداد 6 ماهه با وی منعقد کند. کیروش که در استانبول با خبرنگار رویترز مصاحبه کرده می‌گوید پیشنهاد آنها مبنی بر عقد قرارداد 6 ماهه در حد انتظار من نبود. پیش از آنکه به استانبول بیایم قرار بود فدراسیون فوتبال ایران در مورد پیشنهادش تجدید نظر کند، اما آنها اطلاعی به من ندادند. بنابراین اکنون دیگر باید این مسئله را فراموش کنیم. پرونده مذاکرات بسته شده و برای من تمام شده است. کیروش همکنون در استانبول در یک اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران را برای جام جهانی روسیه آماده می کند. ایران در جام جهانی روسیه با مراکش، اسپانیا و پرتغال همگروه است. پیشنهاد 6 ماهه به کارلوس کیروش برای این است که فدراسیون فوتبال ایران بعد از جام جهانی وی را فقط برای جام ملت‌های آسیا که در دیماه آینده در امارات برگزار می‌شود لازم دارد. باشگاه زوباهن دستیار سابق کارلوس کیروش را برای رهبری تیم فوتبال زوباهن انتخاب کرد. امید نمازی که مدتی با کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران همکاری داشت و سپس در پی اختلاف با او ایران را ترک گفت و به آمریکا رفت، در این کشور به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 18 سال آمریکا استخدام شد. اما روز گذشته سعید آذری مدیرعامل باشگاه زوباهن در یک مصاحبه تلفنی با شبکه 3 از عقد قرارداد با امید نمازی خبر داد.
قرارداد آقای نمازی فعلا 1 سال است و امیدواریم که انشالله با توجه به تسلط کاملی که ایشون مخصوصا در هیته کار کردن با بازیکنهای جوان داره و تسلط کامل ایشون و همکاریش با بازیکن قبلی ما در کمپ های تیم ملی انشالله بتونیم نویده سال خوب رو بیم و بتونیم افتخاراتمون امسال با حضور ایشون تکمیل بکنیم.
امید نمازی در فصل آینده فوتبال رهبری زوباهن را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و همچنین لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عهده‌دار خواهد بود. تیم ملی والیبال دختران زیر 17 سال ایران در مسابقات آسیایی که در تایلند جریان دارد از تیم دختران ژاپن شکست خورد. دیدار دو تیم با نتیجه 3-0 به سود ژاپن بود و دختران ایران روز شنبه بازی‌های خود را برای کسب یکی از مقام‌های 5 تا 8 دنبال خواهند کرد. 12 کشور در مسابقات والیبال نوجوانان دختر آسیا شرکت دارند. و سرانجام در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA در فینال کنفرانس شرقی تیم باستون 3-2 از کلیولند پیشی گرفته و در کنفرانس غربی گلدن استیت و هیوستون 2-2 مساوی‌اند. بازی‌ها 4/7 است.
با اعلام ساعت 12:35 به وقت تهران میرسیم به بخش پایانی این مجله نیمه شب جمعه 4 خرداد ماه. در ادامه از شما دعوت میکنم به شنیدن تکرار برنامه تابو از همکارم فهیمه خضرحیدری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. شب و بامداد آرامی رو برای همه شما آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
ذبح اسلامی، روشی برای آماده سازی گوشت حیوانات برای خوراک که دین اسلام آن را تنها روش صحیح می‌داند. کسی که ذبح را انجام می‌دهد باید مسلمان باشد و عمل ذبح باید رو به قبله انجام شود و شرایط دیگر که عمدتاً ربط مستقیمی به بهداشت و سلامت ندارند. از طرفی مدافعان حقوق حیوانات ذبح اسلامی را روشی رنجبار برای استفاده از گوشت حیوانات می‌دانند. گروهی از مسلمانان بر اساس آموزه‌های اسلام محصولات غیر ذبح اسلامی را به دلیل وجود خون در گوشت و روش کشتار مدرن ناسالم می‌دانند. آیا این باور از نظر پزشکی درست است یا بخشی است از چرخه عظیم تجارت چند میلیارد دلاری حلال در جهان؟ در این برنامه از تابو دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا، و حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت آمریکا، مهمان من فهیمه خضرحیدری هستند. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با آقای تبرسی شروع می‌کنم. آقای تبرسی، در مورد ذبح اسلامی و اینکه این نوع از ذبح چه اهمیتی داره در دین اسلام و چرا بر روی اون تاکید فراوان شده، مشتاق هستم که شما بحث رو آغاز بکنین تا ما به جزئیات موضوع بپردازیم.
عرض کنم خدمتتون که به صورت کلی کلمه‌ای رو که در قرآن به آن اشاره شده است این است که خداوند هر چیز رو برای شما نیکو و گوارا و پاک هست حلال کرده است و هر آنچه را که جزو پلیدی ها هست برای شما حرام کرده است. مردار، خون، گوشت خوک یا حیوانی که به گناه سربریدن نام غیر خدا بر آن برده شده است و همچنین حیواناتی که توسط خفه شدن از بین می روند، به ضرب شاخ می میرند و هر آنچه را که برای بتان سربریده شده است جزو پلیدی ها حساب شده و نمی توان آنها را مصرف کرد. هر حیوانی که قابل خوردن هست بایستی که اسم خدا بر آن گفته شود و این مسئله بسیار اهمیت داره برای اینکه حیوان حلال بشود. اونگاه از لحاظ فقهی شرایطی رو طبق آیات قرآن و احادیثی که از ناحیه ائمه و یا امامان وارد شده است بیان کردند. به اینکه اولا کسی که ذبح میکند بایستی مسلمان باشد و دوم اینکه میبایستی حیوان متوجه قبله باشد و اسم خدا بر آن جاری شود قبل از ذبح و همچنین از کاردی که از آهن تشکیل شده است استفاده شود و میبایستی همچنان مقداری از خون که در اصطلاح فقهی خروج خون متعارف هست از حیوان خون خارج شود و نتیجه آن این می شود که خون باقی مانده در حیوان پاک حساب می شود و همچنین بعد از بریدن 4 رگ و خون به صورت جهش خارج می شود و حرکتی نیز بعد از این ضربه در حیوان ایجاد می شود، آنگاه طبق این شرایط حیوان حلال می شود و گوشت آن قابل مصرف استش.
آقای تبرسی، حالا ما قبل از اینکه به مهمان دیگه برنامه آقای کرمی بریم و من نکات رو با ایشون مطرح بکنم، از شما می پرسم، تأکید کردین بر پلیدی و اینکه به هر حال در قرآن گفته شده که آنچه که خوراک پلید یا ناگوار برای شما هست رو ما حرام اعلام میکنیم. پلیدی یا ناگواری مثلا گوشت حیوانی که به هر حال آماده میشه برای خوراک انسان، ایده ممکن بپرسن چه ارتباطی داره با مذهب کسی که داره اون رو آماده میکنه، یا چه ارتباطی داره با اینکه نام مثلا خداوند آنچنان که در اسلام آمده جاری بشه بر زبان؟
بله، عرضم به حضورتون که در قرآن نسبت به مسئله خوراکی ها و نوشیدنی ها توجه خاصی مبذول شده. مسئله غذا و مسئله نوشیدنی مسئله فیزیکی و مادی حساب نمیشه، همچنین مرتبط هست با مسائل روحانی و معنویت. برای همین هست که در قرآن یکی از دعاهای حضرت ابراهیم پیامبر این هست که برای اینکه شکرگزاری خودش رو نسبت به پروردگار بیان بکنه و همچنین برای اینکه حاجت خود و نیاز خود را به صورت مستبر به خداوند بیان بکند، میگوید که اوست که مرا نوشیدنی میدهد و مرا غذا میدهد. و این مسئله نشان میدهد که مسئله غذا جزء مسائل دینی هست و یک ارتباط تنگاتنگی بین غذا و مسئله توحید وجود داره.
بسیار خوب آقای تبرسی، اجازه بدید که ما به آقای دکتر کرمی بپیوندیم. آقای کرمی، صحبت آقای تبرسی رو شنیدید، تاکید داشتن که بین غذا و حتی امری مثل توحید ارتباط وجود داره. این پلیدی که ازش صحبت میشه در دین اسلام و آقای تبرسی هم بهش اشاره کردن، به لحاظ علم پزشکی چه توضیحی میشه در موردش داد؟ آیا گوشتی که ذبح اسلامی نشده، مسلمان اون رو ذبح نکرده، یا نام خداوند در حقیقت الله اسلام بر اون جاری نشده در هنگام ذبح، گوشتی است که از نظر پزشکی میشه ایرادی به اون وارد کرد؟
فکر میکنم برای اینکه در واقع محل نزاع روشن بشه، من بذارید یه مقدمه‌ای در مورد این مسئله مطرح کنم تا مشخص بشه که من کجای ایستادم و چرا این گونه داوری میکنم. اون چه به نام ذبح اسلامی شناخته میشه، داوری بر سرش در واقع به یه مسئله بزرگتری برمیگرده که عنوان کلیش هست نزاع سنت و مدرنیته. وقتی از ذبح اسلامی صحبت میکنیم، به نظر من میرسه که مسلمانان بسیاری هستن در سراسر جهان که به ویژه اونهایی که در کشورهای توسعه یافته تر زندگی میکنن، خیلی به این مسائل اهمیت نمیدن و به راحتی با جهان جدید و دریافتها و دستاوردهای اون کنار اومدن. از جمله مثلا فرض کنیم که با تولید انگور گوشت و اینجور چیزا به روشهایی که حالا بعدن میگن غیر اسلامی. بیشتر از اون که جنبه الهیاتی و اسلامی داشته باشه، بیشتر جنبه تاریخی و سنتی، یه نوع به نظر من توسعه نایافتگیه که پشت این مفاهیم در واقع پنهان میشه. روشنتر بخوام بگم، تو جهان مدرن حقوق حیوانات، حقوق بشر و حقوق طبیعت مسائل مهمیه که در جهان جدید مورد توجه انسان‌ها قرار گرفته. در نتیجه همه ادیان و همه باورهای سنتی تو هر زمینه‌ای که با حقوق بشر و حقوق حیوانات و حقوق طبیعت دوچار مشکل و تعارض هستن، باید خودشون اصلاح کنن و یه تعریف تازه‌ای و یه شکل بازسازی شده از خودشون ارائه بدن. حالا با این مقدمه بذارید من پاسخ شما رو بدم. من رو به عنوان پزشک و استاد دانشگاه که خب به هر حال با خون و گوشت و پوست و این مفاهیم آشنا هستم و توی جامعه مسلمان در واقع بزرگ شدم، زاده شدم و بالینه شدم و با دریافت‌های دینی هم کاملا آشنا هستم، هیچ تفاوتی به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ نمیدونم بهداشت و نمیدونم غذا و اینجور حرفا بین یک ذبح اسلامی و یا اون چیزی که ذبح غیر اسلامی شناخته میشه نمیبینم. چیزی که قابل دفاع بشه، چیزی که بشه واقعا مشخص کرد که این به لحاظ کیفیت بهداشتی، کیفیت نوع غذا متفاوته، چنین چیزی نیست. به لحاظ روانی آدم ها اگر باورهای خاصی داشته باشن، خب به تبع تحت تاثیر اون باورها میتونن از خوردن چیزایی که نمیپسندن آسیب ببینن و مشکل براشون میشه.
آقای دکتر، حالا در یه مقدار بخوایم دقیق تر بشیم، آقای تبرسی اشاره کردن به خروج میزان متعارفی خون از بدن حیوان که اون رو برای خوردن آماده میکنه و اون رو از اون حالت پلیدی که در دین اسلام در غیر این صورت بهش اشاره میشه خارج میکنه. آیا میزان مشخصی از خون هست که اگر از گوشت خارج بشه اون وقت گوشت قابل خوردن میشه و سلامت میشه و اگر نشه
اون گوش ناسالمه؟
فکر نمی کنم اینجوری باشه، به خاطر اینکه وقتی حیوانی در واقع ذبح میشه، کشته میشه، چه به روش مثلا اسلامی کشته بشه با اون توصیفی که جناب توصیفی فرمودن، چه به روش در واقع میشه گفت که حالا نمیخوام بگم انسانی تر ولی کم خشونت تر، اون چیزی که در مثلا فرض کنید که مجامع توسعه یافته ما میبینیم حیوانات بیهوش میشن و بعد سرشون بریده میشه، خونی که ازشون خارج میشه تقریبا شبیه همه و حتی فکر میکنم چیز صنعتی خون بیشتری خارج میشه، به خاطر اینکه گاهن کل گردن قطع میشه و نخا و رگهایی که در واقع در ستون فقرات هم هست قطع میشه، بنابراین خون بیشتری خارج میشه. و هر حال چه خون بیشتری خارج بشه چه نشه، که این یک بحثیه که من تا حالا این گزارش علمی مشخصی در مورد این ندیدم، فکر نمی کنم که اهمیتی داشته باشه در کیفیت گوشتی که ما مصرف میکنیم، چون خون هم مثل بافتای دیگه بدن حیوانات در واقع یک منبع غذایی، نه کیفیت بهتری از بقیه مواد غذایی بافتای دیگه بدن جانوران داره نه بدتر. مسئله به نظر من مسئله دیگه‌ایه، یعنی ما به عنوان انسان‌ها باید یک بار رابطه خودمون رو با خشونتی که به حیوانات در واقع جاری میکنیم و ساری میکنیم مشخص بکنیم و بعد تصمیم بگیریم که میخوایم با اونها چیکار بکنیم. تا اونجا که من میفهمم در اساس کشتار حیوانات روش قابل دفاعی نیست و خیلی خشونت آمیزه و اگه گروهی از انسان ها تصمیم گرفتن گوش مصرف بکنن باید داوری بکنن که کشتن حیوانات به چه روشی خشونت و درد کمتری رو اونها تحمیل میکنه. ذبح اسلامی قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه خشونتی که بر حیوانات اعمال میشه دردآور و بسیار اندوهباره و فکر میکنم که مسلمانان باید و میتونن به راحتی با این قضیه کنار بیان و در واقع ذبح آسان‌تری رو پیش رو قرار بدن.
اجازه بدیم با همین نکته که شما مطرح کردیم برگردیم با آقای طبرسی. آقای طبرسی، آیا ذبح اسلامی باعث رنج بیشتر حیواناتی میشه که آماده میشن برای مصرف انسان‌ها، یا اینکه اتفاقا گروهی هم برعکس میگن که این ذبحی است که شاید حیوان در اون ممکنه که رنج کمتری بکشه؟
بعضی ها مدعی هستند که طریقه ذبح اسلامی زجرآور و خشونت آمیز هستش. این موضوع سابجکتیو هست. از اون طرف مقابل هم میگه که روشی که به صورت غیر اسلامی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول هست که از استان استفاده میکنن، از برق استفاده میکنن برای بی‌حس کردن حیوانات، این سبب میشه موجب درد بسیار زیادی رو برای حیوانات، به خاطر اینکه از لحاظ اسلامی. یک شرط دیگه هم که در ذبح ذکر شده هم در یهودیت و هم در اسلام اینه که نمی بایستی سر قطع بشه و بایستی که اون نخاع که وصل میکنه سر رو به بدن باشه با ذبح کردن و نبایستی قطع بشه. و بعضی ها اصلا در یهودیت بگر اگر این کار بکنن اصلا دیگه حیوان کشر حساب نمیشه، و در اسلام با اینکه این عمل حرام هست ولی که حیوان غیر قابل مصرف نیست و هنوز حلال حساب میشه. و علتش هم اینه که میگن که اتفاقا یهودی ها میگن که ما وقتی که حیوان رو سر میبری با اون شرایطی که براش قرار دادن، این خودش یک بی‌حسی ایجاد میکنه برای مدت 70 ثانیه و این 70 ثانیه کافی هستش که عرضم بزرگتون که حیوان تا مسئله مرگ دردی رو حس نکنه. و این بال و پر زدن هایی هم که بعد از ذبح برای حیوان ایجاد میشه به سبب کمبود خون هست که موجب انبساط و انقباض بدن میشه، نه به سبب درد هست.
خب حالا این میتونه موضوع مناقشه برانگیزی باشه آقای طبرسی، اما نکته دیگه‌ای که شاید بد نباشه اینجا مطرح بکنیم، زندگی خیلی از مسلمان‌ها هست در کشورهای غیر اسلامی که خب اینها با مشکل تأمین گوشت حلال روبرو هستن، هم گرانتر هست هم همه جا یافت نمیشه و اگر بخوان که مقید باشن به اصول دینی که اون رو پذیرفتند، در حقیقت میشه پرسید که چرا باید دین چنین محدودیتی در زندگی روزمره باورمندانه به خودش تولید بکنه. مثلا به حال در دین اسلام گفته شده که از ذبایح غیر موحدین بهتره که پرهیز بشه. این رو ممکن توضیح بدین؟ به هر حال اشخاصی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنند در این میان تکلیفشون چیست؟
اگر منظورتون از ذبایح غیر موحدین یهودی ها و مسیحی هاست که نه، از لحاظ برادران اهل سنت ذبایح اهل کتاب یعنی حیوانی که توسط مسیحی یا یهودی ذبح میشه طبق نظر اونها و بر اساس آیه‌ای که از قرآن استفاده میکنن که غذای اهل کتاب برای شما حلال هست، اونها بر این فکر هستن عده زیادیشون که ذبایحی و کشته شدن حیوان توسط اهل کتاب موجب حلال بودن حیوان خواهد بود. اما اینکه این ممکنه که مشکلاتی رو ایجاد بکنه برای مسلمان هایی که دسترسی ندارند به گوشت حلال در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ظاهرا این مسئله در قدیم خیلی محل ابتلا بوده، ولی الان اگر شما در این کشورها ملاحظه بکنید مسئله گوشت حلال خیلی رواج پیدا کرده و بسیاری از سوپرمارکت های غیر اسلامی هم در یک قسمتی از سوپرمارکت گوشت حلال سرو میکنن و عرضم به حضورتون که الان گوشت حلال یک تجارتی در حدود 20 میلیارد دلار فقط در خود آمریکا هست و همچنین کوشر میت عرضم به حضورتون که در حدود 20 میلیارد دلار تجارت داره در کشورهای اروپایی و آمریکایی و این سبب میشه که سوال بشه که مثلا جمعیت یهودی ها در آمریکا فقط 2% هست، اما چطور میشه که 40% فراورده های گوشتی و کوشر یهودی بسته بندی شده 40% در بازارهای آمریکا عرضه میشه؟ این دلیلش این هستش که بسیاری از غیر یهودی ها سعی میکنن که از گوشت کوشر استفاده کنن یا از گوشت حلال استفاده بکنن. علتش هم اینه که طبق یک گزارشی بسیاری از مردم بر این باور هستن، اونهایی که یهودی یا مسلمان نیستن، که گوشت کوشر یا گوشت حلال از کیفیت بالایی برخوردار هست و تقریبا 2/3 مردم اینگونه فکر میکنن، اونهایی که گوشت کوشر یا گوشت حلال رو مصرف میکنن و نصف افرادی که گوشت کوشر یا گوشت حلال رو مصرف میکنن فکر میکنن که این نوع گوشت ها سلامتی بیشتری داره و در حدود 1/3 از اینها فکر میکنن که گوشت کوشر یا حلال خطر کمتری رو داره و فقط 15% هستن که به خاطر مسائل دینی گوشت کوشر یا گوشت حلال استفاده میکنن و این نشون میده که باور عمومی بر این هستش که این نوع گوشت ها از لحاظ سلامتی بهتر هستش.
من که فکر نمی کنم چنین ادعاهایی اعتبار چندانی داشته باشه. البته بحث آماریش بحث دیگه ای، اگه من آمار رو ببینم وقت باید بررسی بکنیم که چرا این مردم اینجوری فکر میکنن، ولی تا اونجایی که به مباحث پزشکی و در واقع بافشناسی و اینجور چیزا برمیگرده فکر میکنم که گوشت بالا ضد اسلامی و غیر اسلامی هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیتونه داشته باشه. و وقتی به بحث سلامت برمیگردیم، بیشتر مسئله نظارت بر کشتار این حیوانات مطرح هستش و رعایت اصول پزشکی و استانداردهای مثلا فرض کنیم که دامپزشکی و کشتن حیوانات. اگر به این نقطه فوکوس کنیم، موقع اتفاقا مثلا یه جایی مثل امریکا، من وقتی کامیونیتی های مسلمانان رو میبینم که گوشت حلال تعیین میکنن، بسیاری از اینها بسیار خرده پا و جزئی هستن و نظارت کافی هم اتفاقا روش نمیشه و جایی هم که گوشت رو عرضه میکنن معمولا از کیفیت پایینتری برخوردار، خیلی کثیف به نظر میرسه. در نتیجه به صورت اوورال که این ربطی به مثلا فرض کنیم که دین اسلام یا نمیدونم آدم ها نداره، برمیگرده به سبک تجارتی که در واقع اونجا معمول هستش. فکر میکنم اتفاقا در یه جایی مثل امریکا بیشتر اون ذات حلالی که من دیدم خیلی نامرغوب هستش و فکر می‌کنم از نظر بهداشتی کاملا مضر باشه. خیلی جاها من دیدم مثلا گوشت مرغ رو با گوشت قرمز توی جا مثلا خرد میکنن قرار میدن یا وسایل بسیار غیر استاندارد هستش. بنابراین فکر میکنم که اتفاقا از این نظر شاید بهتر باشه که ما به استانداردهای مثلا غذا و داروی امریکا که اعتبار بیشتری هستش اعتماد بکنیم و غذاهایی که و گوشتی که زیر نظر اونها ذبح میشه مصرف کنیم، علی فقط صرف بحث بهداشتی باشه. در مورد مصرف گوشت خیلی راحت و انسانی‌تر میشه قضاوت کرد و داوری کرد و مسائل بهداشتی رو در نظر گرفت. آمارها و بحثای بسیار شسترفته‌ای وجود داره و این کسی که بخواد جستجو بکنه مثلا فرض کنید گوش اسلامی کیفیت بهتری داره یا نه، منابع بسیاری هست در مورد زجر حیوانات، منابع بسیار و تحقیقات گسترده‌ای وجود داره. مسئله روشنه که حیوانات توی ذبح اسلامی زجر بسیاری میکشن و گوشت ذبح اسلامی و گوشت غیر اسلامی تفاوت هیچ گونه تفاوتی نمیتونه داشته باشه.
آقای تبرسی، یک نقل و انتقال و چرخش عظیم اقتصادی است در موضوع تجارت حلال، گفته شده که تا سال 2030 به 5 تریلیون دلار میرسه. عده‌ای انتقاد میکنن که ماجرای ذبح حلال، حالا آقای کرمی میگویند که دفاع از سنت هاست، عده‌ای میگویند که یک جور بازرگانی و تجارته و ربطی به سلامت نداره و تنها منافع گروه از تجار رو تامین میکنه. حتی شاید به شنوندگان ما جالب باشه که بدونن نرم افزار موبایل برای تشخیص خوراک حلال، گوشت حلال مثلا درست شده. نظر شما چیست؟ فکر میکنید که این چقدر به تجارت اون وقت مربوطه؟
مسئله غذا و مسئله نوشیدنی جزو هویت دینی و عرضم بزرگتون که فرهنگی اسلام هست، همونطور که همین مسئله در یهودیت هست. حتی در تاریخ یهود ذکر میکنن که در مورد یکی از پادشاهانی که یهودی ها رو بین دو امر مخیر کرد، یا اینکه گوشت خوک رو تناول کنن یا اینکه کشته شوند، کشته شدن رو ترجیح دادن. و این نشون میده که تا چه حد غذا میتونه جزو هویت دینی افراد قرار بگیره. تجارت گوشت حلال بر اساس نیازهای مسلمانهای این منطقه ایجاد شده است. شما میدونید که الان در کشور آمریکا کمپانی مثل تایسون سالانه 40 میلیارد دلار گوشت و فراورده های گوشتی میفروشه. در حدود 100 کمپانی هست در آمریکا که مرتبط به مسائل گوشت و فراورده های گوشتی هستن. فقط 5 کمپانی اول این 100 کمپانی در حدود 100 میلیارد دلار درآمد دارن هر سال در آمریکا. ولذا با این وجود شما میبینید که حتی گوشت حلال در کشور آمریکا نسبتاً ارزان هست نسبت به جاهای دیگه. گوشت حلال یک تجارت بسیار نوپایی هستش.
آقای کرمی، در مورد تجارت حلال بس نظر شما رو هم بدونیم که خیلی از منتقدان به مسئله ذبح اسلامی و ذبح حلال در حقیقت خیلی ها شاید به زبان ساده بگن که دکانی است یا بازاری است که سرگرم میکنه معتقدان رو و پول ازش در میاره.
من موافقم، هر چیزی که وارد عرصه اقتصاد میشه، عرضه و تقاضا و همه فوتوفنهای اقتصادی هم در واقع به میان میاد. مسلما کسایی که از این صنعت و از این روش نحوی برخوردار هستن، خودآگاه و ناخودآگاه در توسعه و در واقع زورآور کردن این نوع سبک و این نوع روش تلاش خواهند کرد و تلاش میکنند. ولی اگه بخوایم داوری مناسبتری بکنیم که فرجام این نزاع‌ها به کجا میرسه، خود بنیادی انسان و تلاش برای رعایت حقوق بشر، حقوق حیوانات و حقوق طبیعت هم به پیشرونده‌ایه و پیش خواهد رفت و راه رو باز میکنه برای اینکه زندگی انسانی‌تری رو برای خودمون و زندگی قابل دفاع‌تری رو برای حیوانات و طبیعت فراهم بکنیم.
آقای تبرسی، به عنوان آخرین پرسش از شما، آقای کرمی پیش بینی کردن که به هر حال این وضعیت اعتقاد به ذبح حلال یا اسلامی باقی نمیمونه و تغییر میکنه. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که در جهان پیش رو همچنان این محدودیت هایی که در ادیان، حالا ما در مورد دین اسلام صحبت میکنیم، حتی در مورد خورد و خوراک مسلمانان مطرح شده، باقی میمونه، ادامه پیدا میکنه، تغییر شکل میده؟ شما نظرتون چیست؟
خدمتتون عرض بکنم که این مسئله حلال و حرام بودن حیوانات این مسئله است که 1400 سال هستش. یعنی این که اما مسئله تجارت گوشت اسلامی یک مسئله بسیار جدیدیه و هیچ سبب این موضوع عرضم بزرگتون که تجارت نیست، بلکه این موضوعی بوده که قبل از این که مسئله تجارت پیش بیاد مسئله حلال و حرام بودن گوشت مطرح بوده از وقتی که قرآن نازل شد. طبق نظر قرآن دین همیشه در نهایت غالب خواهد بود. قوانین اولیه اسلام هیچگاه قابل تغییر نیستند، ولیکن قوانینی که ثانوی هستند اینها ممکن هست که قابل تغییر باشند.
و آقای دکتر کرمی در پایان برنامه جنبندی شما رو هم میشنویم و من مایل هستم که این پرسش رو با تاکید از شما بپرسم که فکر میکنم برای شنوندگان ما پاسخش تعیین کننده باشه. به عنوان پزشک، آیا تا به حال با مورد درمانی مواجه شدین که کسی به دلیل خوردن گوشت ذبح غیر اسلامی، آنچه که پلید خوانده شده در دین اسلام، دچار مشکل یا بیماری شده باشه؟
خیر، نه، من تا حالا چنین تجربه‌ای ندارم و گزارشی هم در دوری نخوندم. متاسفانه من فکر می‌کنم که دینداران، بخشی از دینداران، عادت دارن که دستورات دینی و سنتی خودشون رو با توجیهات عقلانی یا حتی توجیهات پزشکی همراه بکنن و بتونن رو بهتر عرضه بکنن، ولی تاریخمون نشون داده که به هر حال دیر یا زود این توجیهات رنگ خودشون رو از دست میدن. چیزی که تعیین کننده است اینه که مسلمانان به عنوان یک جمعیت 1 میلیاردی در جهان جدید دارن زندگی میکنن، باید تن به زیست مسالمت آمیز با جهان بدن و این گزندی هم من فکر نمیکنم به بارهای دینی مسلمانان حتی وارد بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای کرمی و مهمان دیگر برنامه آقای فارسی، این هفته در تابو با ما همراه کردید و ممنون از شما که با ما همراه بودید. دعوت میکنم این بحث رو در وبسایت رادیو فردا با کامنت هاتون دنبال کنید، radiofarda.com. خدا نگهدار.